دو همه اول گام سه بند گام آه بند گام اول خط آخر گام اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پر پیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر، بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای هم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول خط آخر.
توجه.
برنامه دید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگو مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشهایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گاون خط آخر.
من مهدی هستم، بعد متولد 23-6-61. آشنایی من با مسیری که برام انتخاب شد توی زندگی برمیگرده به قبل از مصرف مواد مخدر یا الکل. یعنی زمانی که مدرسه میرفتم توی خانواده خیلی متوسط بودیم، پدر نظامی با اون اخلاق خشک خودش که فکر میکرد که حالا منم یه دونه از سربازاشم یا یه دونه از اون آدمایم که باش درگیرن و میتونه که منم سونو تربیت کنه. من کاملا سرکش بودم. بعد من خیلی گرایش داشتم که با پدرم زندگی کنم، چون در بزرگی داشتم و یه دایی که با هم زندگی میکردن. بعد بیشتر دوست داشتم که برم سمت اینا، چون زندگی دایم برام جذاب بود. آدمی که توی اون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کردیم به نظر من قابل احترام بود، توی اون سن حس می‌کردم قابل احترامه و این احترام رو به واسطه نمی‌دونم اون رفتارهای به خطری که انجام می‌داد به دست آورده بود و همیشه اسمش رو می‌آوردن و تاییدش می‌کردن و همیشه دور و برش پر آدم بود و برام جذاب بود. این خیلی که من میدونین هم دعوا میکرد، دست به زن داشت، همیشه دروبرش پلو آدم بود که دلداراست میشدن جلوش. بعد منم خیلی خوشم میامد. حالا چرا من خوشم میامد از این اتفاق؟ این بود که یه خانواده، ما خانواده پدریم، عموام و پدر بزرگم، پسر عموام و نمیدونم پدر عموام و اینا، هر وقت اون جمع من حضور داشتم تو اون سنکم هیچ وقت دیده نمیشدم. این چهار تا فرزندیم، بعد بزرگی من بودم که تو تیر رسه همه اتفاقات من بودم. بعد
رفته خونه داری
محمودش.
محمود محمود مگه خودش خونه نداره که بعد از خونه سر در بیاد؟
آروم باشی.
آروم باشم تا کی باید آروم باشم افت؟ تا کی باید مهدی و ارلاف و تنبل و تنپرور ببینم و آروم باشم؟ ببخشی که من نمیتونم مثل جناب خون سرد و بیخیال باشم.
وا مزه رضای خدا، یه بارم که شده واقع بین باش. مهدی فقط 7-8 سالشه، چه انتظاری ازش داری؟
مگه پسرموش علیرضا چند سالشه؟ چطور علیرضا و برادرش باید هر روز از طرف مدیر و معلم و ناظم تشویق بشن، اون وقت من به خاطر مهدی و نمرات و خرابکاریاش سرسنش بشم؟
به خدا داری بی‌انصافی میکنی. بچه هم درسش خوبه، هم که اصلا بچه بعدی نیست که.
بفرما این حمایت بی مورد تو اون بچه را عذاب در کرده خانم.
چرا دستی در داری به بچه عین میزنی ها؟ چرا فکر میکنی مهدی بچه خوبی نیست؟
معیار من برای خوب بودن اینه که مثل پسرموش باشه، درس خون، با انضباط، حرف گوش کن و سر به زیر.
نکنه خیال میکنی مهدی هم یکی از سرزات آقا مجید، بعد مثل یه زیر دست باش حرف بزنی؟ بی انصاف پسرته.
با وقتی که اونی نشه که من خواهم، خوش ندارم ببینمش. اما بهتر که بره خونه داییش و جلوی چشم نباشه. یا میشه که مثل پسرموش، یا نه من نه اون.
به جای این که بشینی با زبون خوش باش حرف بزنی، اینو اونو تو سرش بزنی، اینجوری بدتر میکنه ها. تو که مهدیو میشناسی، بهش بر میخوره، حساسه.
اتفاقا انقدر باید پسرموشو بکوبم تو سرش تا شاید دیگه غیرتش تکون بخوره به خودش بیاد.
ببین با این کارات داری مهدیو از خودت دور میکنی ها، از خودت، من از این خونه.
همون که گفتم مهدی دو را بیشتر نداره، باید مثل پسرموهاش بشه و پاشو جای پای اونا بذاره، یا نه من نه اون.
یعنی من اصلا حس مری بودن نمی کردم توی خانواده. این دیده می شدن که عمون پولدار بود و پسرموهام هم یه دوتا بچه خیلی لوس بودن، ولی اینا خیلی خوب دیده می شدن، همه اینا رو می دیدن. زمانی که من اسمم می اومد من دیده می شدم، زمانی بود که هم واسم قضاوت بشم که مهدی فلان کار انجام نداده یا فلان کار انجام داده، که من میخواستم اونجا همه انگار نشسته بودن که یه جلسه در مورد مهدی بذارن که چرا امتحان فلانش شده 17 فلان ازا شده 19. این برای من یه چالش خیلی بزرگ بود، من از اون متنفر بودم، یعنی از همهشون بدم میومد. اصلا کلن از اون جمعه به زور پدرم تو اون سن 7-8 سالگی که قرار میگرفت تو اون جمع، من همهشون بدم میومد، دوست نداشتم اون جمع باشم، خیلی اذیت میشدم 7-8 سالم، ولی مثلا همش تعریف میشد از بقیه بچه های فامیل. من نمیم چرا شانس من اینجوری بود که از من تعریف که نمیشد چی، من همیشه مورد تنبیه لفظی قرار میگرفت، حرفاشون منو میزدن. 5 سالم بود کتاب داستان میخوندم، کتاب داستانایی که مثلا اصلا تو سن 7-8 سالم نبود که اونا رو بخونم، برای من جذاب بود، کتاب میخوندم، علاقه داشتم. میشد و فکر میکنم خیلی زود از کسی دیگه بزرگ شدم. برای همین بیشتر رفتم سمت مادر بزرگم و داییم. داییم بدون این که خیلی کار خاصی انجام بده، درس خونده باشه یا پول زیادی داشته باشه، قابل احترام بود تو معلم. بعد چون اون موقع من از ارزش سردر نمی آوردم و نمی دونستم که این احترام رو چجوری کسب کرده، برای همین گفتم که باید منم راه اینو برم، هم راه آسان‌تر و هموارتریه و هم یه الگوی خیلی خوب دارم که منو دیگه اذیتم نمی‌کنه، منو مورد قضاوت قرار نمیده، بدون هیچ چیزی هر چی که بلده تو بازی و خلاف و این هم یاد نشه دعوا کنه. یادم اول بار 9 سال بود، یه بزم اینا نشسته بودن، من براشون خوشم میومد، براشون مثلا چای بیارم، اسکان ببرم، سیگار بیارم، برم سیگار بخرم، دوست داشتم تو اون جمعه باشم و این کارشون رو بکنم. بعد یکی از دوستای داییم تو حیاط رفته بودم اسکان بیارم، بهم گفتش که از این مشروب خاصی بخوری؟ حد گفتم که مگه منم قراره بخورم؟ گفتش که آره، دایید گفته که مهدی هم باید بخوره. بعد من رفتم نشستم اونجا، آدمایی که مثلا سالهاست دارن کار می‌کنن تو سن سالگی، نشستم با اون مشروب خوردم. وقتی خوردمش همیشه اسم میکردن چیزی در من کمه، یعنی یه اعتماد به نفس کاذبی به من دست داد. اسم میکردم الان دیگه قابل احترام شدم، الان دیگه همه آدما تو اون جمعی که همه بهم احترام میذارن.
خدا با مهدی حرف بزن محمود، بهش بگو عوض این که بیاد خونه شما بست بشینه، را به راز باش بگه یه گوشه بهش به درس و مشقش برسه.
حرف نمیزنی آبچی، مثل که مهدی بچه است ولی از من تو بیشتر هاشه، دونه دوره برش چی میگذره.
وای جوری حرف میزنی یکی ندونه فکر میکنه ما از صبح تا شب مهدی تو خونه به سلابه میکشیم.
والا منم جای اون بچه بودم یه دقیقه تو اون خونه نمیشد.
خب والا دلم خوشه پسرم اومده پیش داییش تا دایی رو کلوم تو گوشش بخونه سر براش کنه برش گردونه خونه خودش. نگو دوتایی قصد کردین اون مرد همیشه عصبانی رو بندازی جون من، منو دق بدی.
حرفا میزنی ها، فکر کردی بارها با مهدی حرف نزده؟
بود جان مهدی تو رو خیلی دوست داره، اگه باش حرف بزنی سر برا میشه. باور کن باباش حق داره از کاراش ناراحت بشه، اونم خیر و صلاحشو میخواد. خب
برمیشتن بچه باهوشیه، اون خوب نمه تو خونه به چشم هیچ کدومتون نمیاد، خوب میدونه هیچکی حال روزشو نمیدنه و ترم واسش خوب نکنه.
مگه چی میخواد که ما حالی نمیشه؟ آخه سه بچه دیگه هم غیر اون تو خونه دارن زندگی میکنن، جیکشون هم در نمیاد. نمیدونم یکی چرا همه خودسر شده.
اون با همه فرق داره، چیز زیادی هم از پدر مادرش نمیاد، اون فقط دوز توجه میخواد. همین دوز توجه.
یعنی چی؟ یعنی میگی ما بچه‌مون رو دور انداختیم؟
بچه‌تون رو دور انداختیم ولی انقدر بهش بی‌محلی کردین و انقدر جلوی این و اون تأخیرش کردین که دیگه پای نداره برگردتون خونه.
ببینم خودش گفته ما تأخیرش میکنیم؟
لازم نیست مهدی به هم بگه، اگه همین چند روز پیش کل فامیل مجید دوره نگرفته بودن، مهدی رو کرده بود روشه محفل و چپ و راست بسته بودنش به باد توهین و طعنه و تلک.
خب تقصیر خودشه از بس شره.
دیدی تو هم حرف اونا رو میزنی.
ببین من این حرف رو حالیم زداشت، به خدا حوصله سر و صدای باباش رو ندارم، چپ میره راست یه سراغ مهدی رو میگیره.
مهدی اومده خونه من، تو وقتی هم خودش نخواد از این خونه نمیده. اون فهمیده که خانواده و فامیلش هیچ کدوم دوست ندارن و میخوان با حرفا و نیش و کنایه هاشون بهش آزار برسونه. این حقیقتیه که مهدی رو عذاب.
یعنی میگفتن که بابای مهدی احمق رو میبینی رفته مثلا فلانجا مثلا توپش خورده شیشه فلانی شکنده، یا یک صد در مورد توپ ما که در دستش مونده رفته خورده شیشه فلانی شکسته، من بعد همه در مورد من حرف میزدن. من میفهمیدم که اینا، من اون حسی که بهم دست میداد متوجه میشدم اینا هیچ کدوم منو دوست ندارن و میخوان منو بهم آزار برسونن، منو خرابم کنن. یه همچین حسی تو همون کودکیم نسبت به این آدم های اطرافم. ولی میدیدم مثلا در عوض پسر اون یکی عمومو که میگم خیلی بچه لوس و چیزی بود که الان هم آدم موفقی تو زندگی نیست، ولی خیلی به چشمش میومد و خیلی ازش تعریف میکردن و اون آب میخورد از آب خوردنش تعریف میکردن، ولی من مثلا درست انجام میدادم باید پاسخگو بودم که مثلا این کاری که من انجام دادم حالا این اتفاق در کنارش افتاده، کافی بود مثلا من یه تجدید مثلا بیارم، یعنی یه نمره مثلا فلان چیز همون شده باشه 16 من شده باشم 14.5 دیگه. بدونید بابت همین یک شب در مورد قضیه صحبت میکردن، یعنی یک شب اون شبی که اومدم اصلا من فکر میکردم اینا اومدن مهمونی خونه عمو بزرگم، ما جمع میشدیم فکر میکردم اینا همشون جمع میشن در مورد من صحبت کنن. باور کنید اگه 300 مهمونی بود 200 و نیم بحث در مورد من بود، نیم ساعت در مورد شام که مثلا خوب بوده یا بد بوده. مثلا من اینجوری فکر میکردم، شاید اگه بحث دیگه ای هم بود من فکر میکردم همه چیز در مورد منه. برای هم از اینا فرار کردم از توی اینا و پناه بردم به سمت دایم که منو میپذیرفت و بهم یاد میداد و دوستاش که منو بهم احترام میذاشتن، نمیدونم واسم چیزی میخریدن، به پولشتن توی جیبم و در موردم صحبت میکردم. بعد احساس میکردم که الان دیگه هیچ چی در من کم نیست، من چیزی که احساس میکردم از کودکی در من گمه و خاله رو الان جه پیداش کردم. اینجوری شد که دیگه هر وقت یه بزمی بود من پاکار بزم دایین بودم، در کنارش همینجوری میشتم میرفتم جلو و اصلا طوری شده بود که دیگه آورده بودم که کتاب و دفترم و تو خونه مادر بزرگم همسایه بودیم کنن دیگه اونجا زندگی میکردم. دیدم اینجا خیلی برای من بهتره. زمان مثلا میرفتم مدرسه دیگه حس میکردم که به تایید بیشتر احتیاج دارم. همونجور که من پیشرفت میکردم، دایم هم داشت تو کار خودش پیشرفت میکرد. پیشرفت منظورم سوده، پیشرفتی که در اون سمت اون راه نودی که برای خودم انتخاب کردم و دوستش داشتم، پیشرفتم منظورم اون بود. اون همینجوری ماده مصرفی ها رو داشت عوض میکرد، بعد دیدم اینا هشیش هم میکشن. بعد من حس کردم که منم باید از اون بکشم، اگه من نکشم یه جای کار من دوباره لنگ، یعنی یه ایرادای دوباره در من هست. یادم من 11 سالگی اولین باری من هشیش دزدیدم، رفتم بکشم با یکی از دوستام، وقتی خالی بودم دیگه نتونستم اینو برگردنم توی سیگارش کنم، چون بعد خالیش مونده بود تو دستم، دادم به رفیقم، رفیقم هم نتونست اون کارو بکنه، بعد دادم تو دستم، من رفتم تو محلمون گشتم، یکی دو ساعت یه نفر رو پیدا کردم که این کاره بود و میتونستم اعتماد بکنم. اون اومد در ما پر کرد، اون اومد پر کرد، بعد کشیدیم و بعد حس میکردم که یه حالت یه خلصه ای برام داشت دیگه، دیگه خودم سرزنش نمیکردم. تو چند سال اول تمام کارهایی که میکردم کاملا پنهانی بود، خونه مادر بزرگم بودم دیگه، کلن اصلا میگم من همه چی موردم که با مادر بزرگم دیگه زندگی کنم. یه موقع هم میرفتم تو روز یه سری به خونه هم میزم، همسایه بودیم، دیوار از این در میرفتم تو اون در، ولی همش این ور میموندم. بابت اینکه اونجا میموندم و اینکه فکرشو نمیکرد که منم سمت مثلا خلاف دارم کشیده میشم و دارم کالای ناوهنجار انجام میدم، نه چیزی نمیم، کاملا مادرم خونسرد، کاملا آدم خونسرد، همین آدم هم اینجوریه، خیلی آدم خونسرد. و بعد میدید بچه هرم تازه مادرش داره بهش رسیدگی میکنه، یه بچه کمتر حسابش آرومتر اون به بقیه میرسه، خیلی راحت. بعد مادر بزرگی من بند خدا پیرزن بود دیگه، مثلا نمیدونست که مثلا من وارد چه بازیایی دارم میشه.
بله بله، ممنون که اطلاع دادی، چشم، در اولین فرصت باش حرف میذارم. بازم ممنون، خدا نگهدار. مثل کپ سرمونو کردیم زیر برف و خیال میکنیم دور برامون هیچ خبری نیست و شهر امن و امانه.
چی شده مجی؟
هیچی خانم، هیچی. شما با خیال راحت به دوخت و دوز و پخت و پزتون برسید.
تنه میزنی؟
یعنی تو نفهمیدی کی بود زنگ زد؟
نه خیر، از کجا باید بفهمم؟
خوش به حالت افت، خوش به حالت، خوش به حالت که انقدر خون سردی که آب تو دلت تکون نمیخوره.
حالا میگی کی بود یا نه؟
مدیر مدرسه آقازادتون بود، گفت آقا مهدی تا روزی دو بار یه فصل بچه ها رو کتک نزنی دلش خنک نمیشه.
بچه هست دیگه، میگی چی کار کنم؟
بله بچه هست، ولی نمیدونم چرا تو مدرسه فقط پسر من بچه هست، چرا فقط پسر من شر و شوره، چرا فقط پسر من عقل و هوش و درست حسابی نداره، چرا فقط پسر من نمیخواد آدم بشه.
ای بابا، تو نمیخوای دست از این رفتارات برداری مرد؟ با همین توهینا و تحقیرات اون بچه رو از خونه فراری دادی.
بفهم، یه چیزم بدهکار شدیم.
پسرا تا جنگ و دعوا نکنن، تو سر کله هم نزنن، بزرگ نمیشن. تو هم خودتو واسه این کتک زدن و دلخور نکن، نوجوونن دیگه.
نمیتونم دل ساب مردم رو آروم کنم، دلم آشوبه.
چیه؟ حالا چون مهدی با دوتا همسن و سال خودش گلاویز شده این همه به هم ریختی؟
نه، این روزا یه چیزی از دور برم میشنوم که نمیدونم راستن یا دروغ، نمیدونم حقیقت یا لغلقه زبون مردم.
چه حرفایی؟
نمیدونم، فقط خدا کنه وقتی حقیقت رو بهمیم خیلی دیر نشد.
پدر مادرم زمانی متوجه شدن که من درگیر این قضیه شدم دیر شده بود. من دوم راهنمای مدرسه ترک تحصیل کردم، تو مدرسه دیگه خیلی پرخوشگر شده بودم، سعی کردم بعد از مدرسه حتما دعوا کنم، یکی دو نفر بزنم، بعد کاملا وحشی شده بودم دیگه. بعد دیگه می دیدم یهو تو مدرسه با یک کسی آشنا شده بودم تو سن راهنمایی که اونا مثلا یه روز یکی تریاک تو کیفش در آورد، بعد نشونم داد، گفتم این چی، گفت تریاکه. بعد من نگاه کردم دیدم، گفتم ای داده من تریاک مصرف نکردم، این زایی شدم جلوی این، من تریاک ندارم توی کارنامه خودم، چقدر بد شد. هیچی نگفتم، احساس سرخوردگی کردم، گفتم که حتما من اینو مصرف میکنم و یه روزی میگیرم میارم به اینم نشون میدم که به منم دارم، فکر نکن فقط تو داری، منم دارمش. که دیگه یواش یواش مسیرم از اون رفیقایی که چیز مصرف میکردن جدا شد. دایی من زمانی شده بود که دیگه هروئین تزریق میکرد و خود من براش تزریق میکردم. مثلا من 13 سالگی این از کابوسای کودکی اینه که تو 13 سالگی واسه دایم هروئین تزریق میکردم. اونو میدونستم، ولی اینکه منو مجبور میکنه من براش این کارو بکنم و کسی نمیدونست. بعد خیلی حس بدی بود وقتی تزریق میکردم و حالش بد میشد. بعد نمیدونستم بعد چیکار کنم، فکر میکردم الان نمیره. یعنی هر بار که من واسه اون تزریق میکردم فکر میکردم که این بار دیگه نمیره، کارش تمومه، بعد قاتلش هم میشم من زلاسه این. بعد سوزن اگه از دستش در میآوردم، اگه به هوش میومد که میزد منو، که برای چی در آوردی؟ اگه در نمیآوردم که یو از حال میرفت، سوزن تو دستش خون میومد. اصلا خیلی شرایط خیلی بدی بود اون دوره. یه زمانی پدرم هوشیار شد که من دیگه کاملا از تو سن نوجوانی از حال و هوای کودکی و نوجوانی در آمده بودم، با اون که سنم 14 سال بود و دیگه خیلی شرارت میکردم، کسی دیگه جلوی من نمیتونست بگیره. انقدر سرکش شده بودم که کل اون منطقه از دست من آسی شده بودم. آدم ها رو میزدم همینجوری، شبا یه دسته را میفتدیم شیشه خونه ها رو، شیشه مغازه ها رو، شیشه ماشین ها رو میشکستیم. بعد میرفتیم باغا رو آتیش میزدیم، باغای منطقه منو. هر کاری که از دستمون برمی اومد که اون محله رو ناآرام کنیم کم نمیذاشتیم، همون کار رو انجام میدادیم، همون کار رو انجام میدادیم که اون اسمی که حالا من دیگه توی کل اون منطقه، من قبلا تو خانواده من کسی اسم منو نمی آورد.
گام اول، خط آخر.
شاید فرزند بزرگ بودن مهدی رو تا این اندازه در هجوم نگاه دیگران قرار داده بود و اینکه باید الگویی برای خواهرها و برادرش باشه، از اینکه همیشه از نظر دیگران بازنده بود و مقصر به تنگ اومده بود. احساس بزرگ شدن، بالغ شدن. خیلی ها در دنیای امروز زندگیشون مصداق زندگی مهدی قصه ماست. اینکه پدر و مادرها میخوان بچه ها اونی بشن که دوست دارن. شاید بزرگترین فاصله رو بین اونا و پدر و مادر رو ایجاد کنه. باید دید راهکار روانشناسانه برای مقابله با این پدیده چیه؟
گام اول، خط آخر.
واقعیت همین استش که انسان در خانواده به دنیا میاد.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
و در خانواده هم هستش که آماده سازی برای ورود به اجتماع رو یاد میگیره. و طبیعی هستش که اگر خانواده یک خانواده مریضی باشه، انسان در همون خانواده مریض بار میاد. فرزندان در یا به جای اینکه بهشون تقویت و تشویق داده بشه، تحقیر داده میشه، تخریب شخصیت اتفاق میفته. تازه در بهترین حالت خودش که از دارم و بدترینه، پدر و مادرهای ناآگاه برای درست کردن اوضاع شاید تلاش بکنن که بچه های دیگر رو به رخ بکشونند. مثلا مقایسه کردن فرزندانشون با فرزندان دیگر افراد میتونه که احساس بعد یک احساس کینه، یک احساس خشم رو به وجود بیاره. خب بدیهی هستش که فرزند هم این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که پدر خودش رو با پدران دیگر مقایسه کنه، مادر خودش رو با دیگر مادرها مقایسه بکنه. و چه بسیار از این افراد که مطرح میکردن که ای کاش که ما در یک خانواده دیگری به دنیا آمده بودیم. یکی از آرزوهاشون مثلا این بوده که کاشی پدر مادری دیگر غیر پدر مادری که الان داریم رو می داشتیم. و در این حال آموزش این که چه مواردی میتونه جنبه‌های منفی داشته باشه و چه مواردی جنبه‌های مثبت داشته باشه رو هم میبایستی براشون فراهم کنیم. ولی پر واضح هستش که اینها فقط صرفا با ادعا و با شعار نمیشه. به اونها پروبال بدید، احساس بکنن که در مخصوصا در حضور دوستانشون شخصیتی براشون در نظر گرفته شده و اگر کارکردهای مثبتی دارند، که قطعا دارند، اون کارکردهای مثبت هم به قول معروف به رخ کشیده بشه، بهشون نشون داده بشه. در غیر این صورت شاید در مورد کارکردهای منفیشون سکوت بکنیم، تأثیرش بهتر باشه اینکه تا بخوایم داد و قال را به اندازیم و بخوایم به صورت خیلی چکشی باش مبارزه و مقابله کنیم. چه بسا بچه هایی که به این ترتیب هستن به طور موقتی ابتدا عقب نشینی میکنن، ولی در دراز مدت احتمال داره که رفتارهای بسیار بسیار ناخوشایندتری رو مثل اینکه بخوان کینه‌های خودشون رو، دشمنی‌های خودشون رو نشون بدن و تمام اون معیارهای خانواده رو زیر پا بگذارن رو معمولا خواهند داشت.
گام اول، خط آخر.
در قسمت بعد خواهیم شنید که
اینم بگم اون وقتی که مصرف میکردم همه بیا فردا دیگه نریم بکشیم، وقتی رفتیم کشیدیم داشتیم نشه شدیم از اون حالت درده و اون چیز در اومدیم، بعد من به علی گفتم که علی من فکر کنم که معتاد شدیم، گفت آره منم، گفتم آره راست میگی ها، بریم افرد بودیم چه بعدی سرمون اومده، ولی نمیخواستیم به روی هم دیگه بیاریم چون قضیه بزرگی بود توی زندگیمون اینکه ما معتاد شد. متوجه شد که دیگه من مصرف کننده تریاک بودم و من 2 سال بود تریاک میکشیدم، بعد فهمیدم معتاد شدم. مواد انقدر خیلی ضعیف شده بودم دیگه اون توانه رو نداشتم، اعتیاد شدید به چندین نوع مواد مخدر، گفتم برای دایی میخوام، گفته انقدر جنس بده، میگرفتم میبودم میفروختم به شما، سودش هم میمون برای خودم، بعد دور میادم همه از این جنس میگرفتم به این یکی میفروختم مال خودم، بعد خودم اون کار چیزی که بلد بود این بود دیگه، مثلا شما زیر 17 سال حساب کنید، خودم مثلا 16-17 اونم هر کدوم به 2-3 سال از من کوچیک‌تر.
گام اول، خط آخر.
قصه مهدی همچنان ناتمامه، قصه ای که حالا همه ما رو خودش همراه کرده. حالا ما هم دلمون میخواد بدونیم آیا مهدی میتونه در منزل داییش خودشو اعتماد به نفس از دست رفتش رو پیدا کنه یا نه؟ در قسمت بعدی ادامه قصه مهدی رو با هم خواهیم شنید.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیدا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. گزارشگر آتی هیدری. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی. و با همراهی صمیمانه و روایتگری مهرخ افسری.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.